ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه یک شنبه اول بهمن 1402 خورشیدی به شما شنوندگان گرامی سلام و عرض ادب داریم. وقت شما بخیر. به مجله ساعت 20 رادیو فردا خوش آمدید. رضا جمالی هستم میزبان شما. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهکام همراه می‌شیم با مشروع خبرها. سپیده،
سپاسگزارم رضا و درود به شما همراهان رادیو فردا. وکیل توماج صالحی اعلام کرد با افزوده شدن دو اتهام دیگر به پرونده موکلش قرار است کیفرخواست او با 10 اتهام صادر شود. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی روز یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیش از این دیوان عالی کشور حکم توماج صالحی را نقض کرده و تصریح کرده بود که 5 اتهام غیر قانونی بوده و حداکثر باید با 3 اتهام حکم صادر می شد. با این همه به گفته امیر رئیسیان 2 اتهام جدید، معاونت در بغی یا قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت، به اتهامات توماج صالحی افزوده شده است. توماج صالحی خواننده رپ زندانی 27 آبان امسال پس از تحمل 252 روز زندان انفرادی و مجموعاً 1 سال و 21 روز حبس به قید وثیقه آزاد شد، اما 12 روز بعد و پس از انتشار ویدیویی که در آن شکنجه شدنش در زندان را شرح می‌داد با ضرب و شتم بازداشت شد. منابع امنیتی اعلام کردند در حمله پهپادی روز یکشنبه اسرائیل به یک خودرو در جنوب لبنان دست کم 2 نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، به نقل از ساکنان و منابع امنیتی، آمبولانس ها به محل نزدیکی یک ایست بازرسی ارتش لبنان رفتند و هنوز مشخص نیست چه کسی در این حمله هدف قرار گرفته است. شنبه 30 دی نیز در یک حمله دیگر پهپادی اسرائیل به یک خودرو در حال حرکت در جنوب لبنان 2 تن کشته شدند که یکی از آنها از فرماندهان گروه شبه نظامی حزب الله بود. طی هفته‌های اخیر علاوه بر حملات متقابل بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان در مناطق مرزی، شمار حملات منسوب به اسرائیل در سوریه و جنوب لبنان افزایش یافته است. در ادامه واکنش‌ها به کشته شدن 5 عضو ارشد سپاه پاسداران در سوریه، چند تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به این موضوع واکنش نشان داده و تأکید کردند که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ادعا کرد شکست‌های اسرائیل موجب شده تا به گفته وی آنها به سمت تروریسم سوق داده شوند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم شامگاه شنبه در پیامی این اقدام را به اسرائیل نسبت داد و گفت کشته شدن 5 تن از مستشاران نظامی در دمشق از سوی جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نخواهد ماند. رسانه‌های دولتی سوریه و ایران گزارش دادند که در حمله موشکی منتسب به نیروی هوایی اسرائیل به پایتخت سوریه در روز شنبه، یک ساختمان مورد استفاده از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویران شد و دست کم 5 ایرانی در این حملات کشته شدند. دست کم 5 زندانی از جمله یک تبعی افغانستان در رابطه با مواد مخدر طی روزهای گذشته اعدام شدند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، حکم اعدام 3 زندانی به نام‌های نوری زمانی، حسین علی کوتاهی و فتح الله جورکش که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، شنبه 30 دی در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد. در گزارش دیگری از این سازمان آمده است که دست کم 1 زندانی دیگر به نام حمید عبادی نژاد و همچنین 1 تبعی افغانستان به نام اصلاح الله بخش با اتهامات مربوط به مواد مخدر 5 شنبه 28 دی در زندان مرکزی رشت اعدام شدند. سیستم قضایی جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته شمار زیادی از زندانیان را با اتهامهایی عمدتاً مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده است. آمار بالای اعدام در ایران همواره مورد اعتراض گسترده فعالان و نهادهای حقوق بشری بوده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم سپیده بهگام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20. به دنبال کشته شدن 5 عضو ارشد سپاه پاسداران در سوریه، مقامات حکومتی در ایران بار دیگر از انتقام سخت و پشیمان کننده خبر دادند. دبیر کل سازمان ملل میگوید انکار حس فلسطینی‌ها برای داشتن کشور مستقل پذیرفتنی نیست. و تظاهرات 100,000 نفری در آلمان در نگرانی از قدرت گرفتن احزاب ضد مهاجر در این کشور. این مجله ساعت 20 رادیو فردا است. به دنبال کشته شدن 5 عضو ارشد سپاه پاسداران در حمله منتسب به اسرائیل در دمشق، مقامات حکومتی در ایران اعلام کردند که اسرائیل به خاطر این اقدام پشیمان خواهد شد. استفاده ریتوریک از عباراتی همچون انتقام سخت و پشیمان کننده از سوی مقامات حکومتی در ایران در واکنش به چنین رویدادهایی در حالی همچنان ادامه دارد که به نظر می رسد بیان چنین ادعاهایی حتی در میان برخی از گروه‌های حامی حکومت به دیده تردید نگریسته می شود. برخی تحلیلگران آسیب پذیرتر شدن لایه‌های امنیتی در داخل و عدم پاسخگویی متوازن به حملات در خارج از کشور را دلیل ناتوانی جمهوری اسلامی در پیشبرد راهبردهای ایدئولوژیک خود بیان کردند. در همین ارتباط دقایقی پیش ارزیابی مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان را جویا شدم.
اتفاقات اخیری که افتاده نشون میده که توخم چنان بر ساختار سیاست خارجی ایران حاکم شده، توخم اقتدار، توخم قدرت، که واقعا دیگه دست به چنین اشتباهات محاسباتی عجیب و غریبی میزنن. یعنی واضح هست اگر فکر میکردن پاکستان واکنش نشون میده حتما چنین کاری نمیکردن، چون واقعا باعث تحقیرشون شد. و دوم مسئله نفوذ. بنابراین میخوام بگم موقعی که این دو تا عامل با هم قاطی میشه، ما دیگه باید در یک ارائه یک تحلیل کلی خیلی خیلی محتاط عمل بکنیم، از جمله در مورد تناقضات حکومت یا از جمله در مورد ساختار پروپاگاندای حکومت. اما به صورت کلی میشه گفت که ریشه این تناقضات، ریشه این رفتارهای دوگانه برمیگرده به فاصله عظیمی که بین مردم و حکومت هست از یک طرف، و فاصله عظیمی که بین توانایی‌ها و قدرت حکومت و ادعاهاش وجود داره از طرف دیگه. فاصله بین توانایی حکومت و ادعاهاش دائم باعث میشه که حکومت تهدیداتی بکنه، رجزهایی بخونه، ادعاهایی بکنه که در عمل خودش هم میدونه چنین توانایی نداره. بنابراین دائم حکومتی رو از نابودی اسرائیل حرف میزنه، اما تا مسئله جنگ پیش میاد میگه ما سپر استراتژیک کردیم، نمیدونم دائم میگه میخوام با آمریکا بجنگم، تا مسئله جدی میشه برمیگردن عقب. و در تمام حوزه ها شما میبینید بنابراین ساختار فرقه ای ایران به حدی در پروپاگاندا زیاده روی کرده که اینها مثل تارنکبوت پیچیده به دست و پاش و مجبور متناقض رفتار کنه و بعضی وقتا به در دیوار بزنه.
آقای مهدوی آزاد، به توهم اقتدار مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردید. سالهاست که میشنویم که مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از توان بالای بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه سخن میگن، اما با نگاهی به اتفاقاتی که دست کم در یک سال گذشته صورت گرفته، از جمله ضرباتی که از اسرائیل خورده یا انفجارهایی که در داخل کشور رخ داده، به نظر میرسه که وضعیت امنیتی درون ایران نسبت به گذشته آسیب پذیرتر شده. ریشه این آسیب پذیری رو در کجا میبینید؟ در داخل یا خارج از کشور؟
ببینید، واقعی نیستش که امنیتی که مقوله جمعی است. شما قوی ترین ارتشهای دنیا رو هم داشته باشید، مخصوصا در سرزمینی مثل ایران که پهناور مرزهای گسترده داره، شما قوی ترین ارتش دنیا هم داشته باشید، این مرز یه عالمه سوراخ داره. قوی ترین ارتش دنیا و پلیس دنیا رو هم داشته باشید، این سرزمین پهناور رو نمیتونه کنترل کنه. امنیت یک مقوله جمعی است. شهروندان همه باید احساس کنن درش شریک هستن، شهروندان احساس کنن که به نفع خودشون هست. مثلا همینه، مثلا تو خیلی از مقولات مثل قاچاق، شما در اروپا با مشکل جدی مواجه نیستید چون شهروندان مشارکت میکنن. در ایران حکمرانی فرقه ای و ایدئولوژیک باعث شده که اساسا مفهوم امنیت ملی با اون چیزی که در واقع هست تضاد داشته باشه. یعنی مفهوم امنیت ملی ربطی به منافع ملی و مردم ایران نداره. منافع فرقه ای حکومت، منویات رهبر حکومت رو میگن منافع ملی. اساسا تصمیمات حکومت رو نگاه کنید، سالهای اخیر از مثلا بستن تلگرام و نمیدونم بستن اینستاگرام شروع کنید شما، تا تصمیمات دیگه، تو همین ایستادگیش مقابل حجاب، میبینید خب اکثریت مردم یه چیزی میخوان، حکومت کار خودشون میکنه. به خاطر اینکه مفهوم امنیت ملی از نگاه حکومت با آنچه که مردم میخوان تضاد داره، راستش بخواید مردم مشارکت نمیکنن در حفظ امنیت ملی. این یک. دو آن چیزی که حکومت به نام آرمان‌ها و ایده‌هاش داره به مردم میفروشه، مردم قبول ندارن. توی همین زمین هم دارن سرسختی میکنن. کار به جایی رسیده که اکثریت نخبگان ایران دارن مهاجرت میکنن. ببین مجموع این شرایط رو شما بگذارید کنار مسئله نفوذ، اینکه به هر حال بخش بزرگی از عوامل همین حکومت وفادار نیستن، در قبال پول حاضرن به حکومت خیانت کنن. یک شما سیستمی رو میبینید که در واقع نه مردم ازش حمایت میکنن نه حتی نخبگان درونیش پاش ایستادن. بنابراین واضحه که روز به روز ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه.
آقای مهدوی آزاد، آیا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی شما دکترین مشخصی میبینین؟ چون به نظر میرسه برای تداوم پیگیری این نوع راهبرد تهاجمی نیاز به دو فاکتور مهم داخلی، حفظ مشروعیت و کسب رضایتمندی افکار عمومی ضروری باشه. حالا با توجه به این فاکتورهایی که اشاره کردم، ادامه این نوع سیاست خارجی جمهوری اسلامی و با توجه به شرایط داخلی کشور تا کجا امکان پذیر هست؟
اولا من معتقد نیستم خیلی دکترین دقیق مشخصی راهبردی وجود داشته باشه، استراتژی حتی وجود داشته باشه. شما مجموعه از تصمیمات متناقض از دستگاه‌های موازی می‌بینید. در بعد تبلیغاتی سعی می‌کنن یک ماله روش بکشن، به شما القا بکنن که حالا اینا مجموعه تصمیمات یک راهبرد هست، یک دکترین خاص رو دنبال میکنه، اما در واقع اینطوری نیست. خیلی وقت شما میرید خلافش عمل میکنه. مثلا ادعا میکنن ما دنبال خروج آمریکا از منطقه هستیم. خب خیلی از این کارهایی که میکنن اتفاقا باعث شده که آمریکا اینجا بمونه. اگه این تهدیدات نداشتن آمریکا زودتر از این حرفا رفته بود. چون این مجموعه رفتارهای متناقض، آنچنان که گفتم اکثریت مردم از راهبرد حکومت حمایت نمیکنن، نخبگان هم بخش بزرگی از همین حکومتی ها هم در عمق وجودشون وفادار نیستن، دچار فساد شدن یا حاضرن اطلاعات رو به خارجی ها بفروشن، با خارجی ها همکار کنن. و شما مجموعه میبینید که دائم داره خودش رو میخوره، دائم داره رو به اضمحلال میره، فاسدتر میشه، درگیر ادعاهای ایدئولوژیک و شعارهای دهنپرکن بزرگتری میشه، فرقه ایتر میشه و در داخل خودش تنشاش خاطر میشه. خیلی واضح از منظر ریاضی این ساختار نمیتونه اینجوری ادامه پیدا کنه و خیلی واضح هست در حوزه سیاست خارجی هم این روند قابل ادامه نیست. به هر حال این ساختار یک روزی یک جایی از منظر ریاضی بر مبنای دیالکتیک تاریخ خواهد شکست.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، در خصوص اقدامات و واکنش‌های ایران در برخورد با اتفاقات منطقه‌ای.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز شنبه گفت که انکار حق فلسطینی‌ها برای داشتن کشور خود پذیرفتنی نیست. پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بار دیگر مخالفت خودش رو با ایجاد کشور مستقل فلسطینی اعلام کرده. در همین زمینه همکارم مهران کریمی گفتگویی داره با مناخم کلاین، استاد گروه مطالعات سیاسی در اسرائیل، و نخست از او پرسیده که اعضای احزاب دست راستی و راست افراطی کابینه بنیامین نتانیاهو چه نقشی در مخالفت او با راه حل دو کشوری دارند.
دیدگاه سیاسی نتانیاهو بر پایه جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین بنا شده. استقلال فلسطین مغایر اعتقادات و ایدئولوژی نتانیاهو است. او دولت ائتلافی از احزاب راست و راست افراطی تشکیل داده که جلوی تشکیل کشور مستقل فلسطین رو بگیرند. نتانیاهو در حال وقت خریدنه تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرا برسه و امیدواره که شاید جمهوری خواها به خصوص ترامپ بر سر کار بیان. نتانیاهو معتقده که اسرائیل باید کنترل تمام منطقه بین اردن تا دریای مدیترانه رو تحت کنترل داشته باشه.
فرض بگیرید اسرائیل گروه افراطی حماس رو نابود کنه و کنترل غزه رو به دست بگیره. آیا میتونه ضمانت بده به مردمش که حملات مشابه 15 مهر ماه دوباره اتفاق نخواهد افتاد؟ باور عموم در حال حاضر در این باره چیست؟
جامعه اسرائیل در حال حاضر گیج شده، دو قطبی شده. شماری فکر میکنن که ارتش اسرائیل قادره به اهدافش در غزه دست پیدا کنه و حماس رو نابود کنه و به خوبی غزه رو تحت کنترل داشته باشه. اما بخش دیگری از جامعه، از جمله خود من، معتقدیم که اهداف اسرائیل در غزه دست نیافتنی است و نابودی حماس غیر ممکنه و شماری حتی خواستار تفاهم با حماس هستند. قبل از اینکه به فکر نابودی حماس باشیم، آزادی گروگان‌ها باید در اولویت قرار بگیره.
تقریبا سه ماه از آغاز جنگ غزه گذشته. اخیراً هم واشنگتن پست در مقاله عنوان کرده که در این مدت فقط 30% از گروه افراطی حماس توسط ارتش اسرائیل نابود شدند. آیا نارضایتی از عملکرد ارتش رو به افزایشه؟
نارضایتی از عملکرد دولت نتانیاهو در حال افزایشه و هر لحظه میتونه جان بگیره و سرنوشت ساز بشه. برای اینکه تقریبا هر روز 3 تا 5 نفر از سربازان اسرائیلی در غزه جان خود را از دست میدن. این بهایی است که جامعه اسرائیل آمادگی برای پذیرش اون را نداره. البته هواداران احزاب راست افراطی مستثنا هستند، چون از نظر اونها این بهایی است که برای آزادی سرزمین اسرائیل باید داد.
The extreme right wing, that for them it is a war of liberating the grand Israel, the land of Israel.
نارضایتی ها فقط متوجه عمل کرده ارتش نیست. بخشی از آن به دلیل ناکارآمد بودن دولته. به خصوص نارضایتی از نحوه اسکان شهروندان اسرائیلی که در منطقه های مرزی با غزه در شمال و جنوب آواره شدند. وضعیت خیلی آشفته است. هنوز مقامات نتونستند راه حلی برای حل این مشکل پیدا کنند. بنابراین ناکارآمدی در رسیدن به اهداف مورد نظر ارتش در غزه و همچنین عدم تضمین حقوق شهروندان اسرائیلی در مناطق مرزی همگی موجب روند افزایش نارضایتی ها شده. تظاهرات اعتراضی علیه نتانیاهو در حال حاضر مشابه قبل از جنگ نیست، اما در حال گسترشه. و از سوی دیگه مقامات آمریکایی هم از شرایط راضی نیستند و این نارضایتی رو با رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی در میان می‌گذارند. خلاصه بگم نتانیاهو با ادامه جنگ میخواد وقت بخره و الان به همراه تعدادی از سران ارتش در فکر تشکیل جبهه جنگی در شمال با حزب الله لبنانه. حتی جمعیت زیادی از شهروندان اسرائیلی که از جنوب رودخانه لیتانی رانده شدند بر دولت فشار آوردند که حزب الله را وادار به عقب نشینی به سمت شمال رودخانه لیتانی در لبنان کنه. نتانیاهو میخواد از شرایط جنگی استفاده کنه تا جلوی برگزاری انتخابات در اسرائیل رو بگیره و به مردم بگه در حال حاضر زمان مناسبی برای انتخابات نیست. اگر موفق بشه انتخابات رو به تأخیر بندازه و دونالد ترامپ پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بشه، تمام اهدافش محقق خواهد شد و دولت او قوی تر هم خواهد شد و به دلیل ماندن در قدرت، دستگیری او در رابطه با اتهامات فساد مالی هم به تأخیر خواهد افتاد. در این صورت، ارتش هم از او حمایت بیشتری خواهد کرد و قدرت او تثبیت خواهد شد. به طور کل، نتانیاهو تبحر خاصی در راه اندازی کارزارهای تبلیغاتی داره. بخش بزرگی از افکار عمومی از طرفداران او هستند و از طریق شبکه‌های اجتماعی خوب می‌دونه که چگونه افکار عمومی رو به سمت خودش بکشونه. از شرایط جنگی کنونی هم برای ضربه زدن به رقبای چپگرای خودش استفاده می‌کنه. در این حال احزاب مخالف او هم برنامه منسجمی ندارند و من شخصا نمیتونم تصور کنم در انتخابات پیروز بشن.
گفتگوی همکارم مهران کریمی بود با مناخم کلاین، استاد گروه مطالعات سیاسی در دانشگاه باریلان در اسرائیل، و واکنش او به صحبت‌های آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل که خواستار پذیرفته شدن حق فلسطینیان برای داشتن کشور خودشون شده. خب مجله ساعت 20 رو پی میگیریم با دو گزارش دیگه. آلمان یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای اروپایی است، اما قدرت گرفتن احزاب آلترناتیو و دست راستی در این کشور که سیاست‌های ضد مهاجرتی دارند شماری از مردم این کشور رو در مورد تغییر چهره سیاسی این کشور نگران کرده. در روزهای اخیر صدها هزار تن از ساکنان آلمان در شهرهای مختلف در اعتراض به برگزاری یک نشست مخفیانه بر ضد مهاجران به خیابان‌ها رفتند. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
هزاران تن از مردم آلمان در شهرهای گوناگون این کشور به ضد آنچه راستگرایی افراطی خوانده می شود تظاهرات کردند. به گزارش پلیس آلمان، مجموع معترضانی که در شهرهای فرانکفورت، هانوفر، کاسل و کارلسروه به خیابان رفتند بیش از 100 هزار نفر بود. روزهای پنج شنبه و جمعه نیز اعتراضاتی از همین دست در شهرهای ماینز، اشتوتگارت، دورتموند و هامبورگ برگزار شد. این اعتراضات در پی افشا شدن نشستی مخفیانه سرگرفته است. این نشست چندی پیش با موضوع محوری اخراج مهاجران میان اعضای حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان و افراد موسوم به نئونازی برگزار شده بود. گروه پژوهشی کورکتیو به تازگی فاش کرد که در اواخر آذر ماه نشستی در پوتسدام با حضور چند چهره شناخته شده از گروه‌های موسوم به راست افراطی از آلمان و اتریش برگزار شد و شماری از نمایندگان پارلمان آلمان که عضو حزب آلترناتیو برای آلمان هستند نیز در نشست یاد شده حضور داشتند. به گزارش گروه کورکتیو، حاضران در نشست پوتسدام که برای اخراج یا به گفته خودشان برای مهاجرت دوباره مهاجران تلاش می‌کنند، خواستار این شدند که حتی مهاجرانی که ملیت آلمان را به دست آوردند اما در جامعه ادغام نشدند نیز از این کشور اخراج شوند. حزب آلترناتیو برای آلمان در سال 2013 توسط شماری از اعضای حزب دموکرات مسیحی تأسیس شد. مؤسسان این حزب به سیاست‌هایی که آنگلا مرکل صدر اعظم وقت آلمان در حوزه اروپا اتخاذ می‌کرد معترض بودند. آنها طرفدار ملیت‌های اروپایی‌اند اما می‌گویند مرده باد اتحادیه اروپا. ناخشنودی گسترده مردم آلمان از سیاست‌های مهاجرپذیری آنگلا مرکل که در پی جنگ در سوریه درها را به روی مهاجران سوری و شماری دیگر از کشورهای عربی گشوده بود سبب شد که آلترناتیو برای آلمان به سرعت به سومین حزب قدرتمند این کشور تبدیل شود. این حزب اکنون در مجلس فدرال بیش از 90 کرسی را در اختیار دارد. آنها می‌خواهند هر پناهجوی سیاسی که درخواستش رد شد بیدرنگ اخراج شود. خارجی‌های ساکن آلمان از طریق پشتیبانی مالی به بازگشت به کشورشان تشویق شوند و همه مهاجران ساکن آلمان در فرهنگ بومی این کشور ادغام شوند. حزب آلترناتیو برای آلمان همچنین می‌گوید که اسلام نمی‌تواند به عنوان بخشی از جامعه و فرهنگ آلمان در نظر گرفته شود. در روزهای اخیر علاوه بر برگزاری تجمعات اعتراضی به ضد سیاست‌های موسوم به افراط‌گرایانه، پارلمان آلمان با تصویب قوانینی ضوابط اخذ شهروندی این کشور را آسان‌تر کرد و محدودیت‌های برخورداری از ملیت دوگانه را نیز لغو کرد. پارلمان اما از سوی دیگر قانونی را تصویب کرد که بر پایه آن پناهجویانی که بدون مدرک قابل قبول در این کشور زندگی می‌کنند ممکن است طی زمانی کوتاه و بدون اخطار قبلی اخراج شوند. بر پایه گزارش‌ها در سال 2023 بیش از 350 هزار تن از جمله 10 هزار ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی ارائه کردند. شهروندان سوریه، ترکیه، افغانستان، عراق و ایران به ترتیب بیشترین تقاضای پناهندگی را در آلمان به ثبت رساندند. از سوی آلمان از جمله کشورهای اروپایی است که از دیرباز برای جذب مهاجران متخصص در شماری از مشاغل سازوکارهای مهاجرتی را فراهم کرده است.
یک روایت روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر سه شنبه ساعت 5:15 عصر.
و اما روسیه در سال گذشته میلادی بزرگترین فروشنده نفت به چین بوده و سایر صادرکنندگان از جمله عربستان سعودی و ایران را کنار زده. پس از اعمال تحریم‌های غرب، چین هم به مهمترین شریک تجاری روسیه تبدیل شده و روسیه برای حفظ این بازار و دور زدن تحریم‌ها به راه‌های متوسل شده که ایران تجربه کرده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
خبرگزاری رویترز به نقل از آمار گمرکی چین گزارش داد. روسیه در سال گذشته میلادی بیشترین حجم نفت را به چین فروخت. روزی 2,100,000 بشکه و مجموعاً 107 میلیون تن به ارزش بیش از 60 میلیارد دلار. چین از سال 2017 بزرگترین خریدار نفت در جهان است و در سالهای پیشین عربستان سعودی تأمین کننده عمده نفت این کشور بود. اما از آمار جدید گمرک چین برمی آید، فروش نفت عربستان به چین در سال گذشته با افت حدود 2% نسبت به سال قبل 86 میلیون تن بود. همزمان خبرگزاری تاس به این موضوع توجه کرد که صادرات نفت روسیه به چین نسبت به سال قبل 24% رشد داشته، اما ارزش نفت فروخته شده تنها 3.5% افزایش نشان می دهد. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، میگوید روسیه مسیری را طی میکند که پیشتر توسط ایران هموار شده بود.
شرکت های چینی هنگام خرید نفت ایران راه های دور زدن تحریم ها را یاد گرفتند. حد اکثر ظرفیت انتقال خط لوله سیبری شرقی 80 میلیون تن در سال است و این نفت غیر از چین به چند کشور و دو پالایشگاه در خود روسیه میرود. پس می توان برآورد کرد حدود نیمی از نفت روسیه با تانکر به چین منتقل می شود و تعدادی از این تانکرها با ردیاب خاموش نفت را جابجا می کنند و بعید نیست سر راه نفت ایران را هم به نفت روسیه اضافه کنند. در دریافت بهای این محموله ها نیز وضع روسیه شبیه ایران شده. روسیه ناچار است نسبت به شاخصهای جهانی نفت خود را با تخفیف بفروشد و این تخفیفها در حدی است که ایران در مقاطعی از پس این رقابت بر نمی آید. درآمد نفتی روسیه نیز همچون در ایران تنها بخشی از آن به بودجه واریز می شود و بخش دیگر جیب دلالان را که اغلب با مقامات رسمی و شرکتهای نفتی در ارتباطند پر می کنند.
به تازگی خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد پالایشگاه‌های چینی به دلیل اختلاف‌ها بر سر قیمت نفت با ایران نفت روسیه را ترجیح می‌دهند. پیشتر خبرگزاری رویترز نیز از قول منابع آگاه گزارش داده بود صادرات نفت ایران به چین در پی اصرار تهران بر کاهش تخفیف با اخلال و وقفه مواجه شده بود. به گزارش رویترز، ایران در سال گذشته میلادی به طور متوسط 13 دلار در هر بشکه به پالایشگاه‌های چینی تخفیف می‌داد، اما آخر سال به مشتریان خود اعلام کرد که نمی‌تواند بیشتر از 5 یا 6 دلار تخفیف بدهد. این گام باعث کاهش حجم صادرات نفت ایران به چین شد و این در حالی است که بیش از 90% نفت ایران به چین فروخته می شود. میخائیل کروتیخین، کارشناس بازار انرژی، روسیه را مهمترین رقیب ایران در بازار نفت چین می داند.
ایران صادرکننده سنتی نفت به بازارهای آسیاست. روسیه که پیشتر عمده نفت و گاز خود را به اروپا می فروخت، اکنون طبق آمار رسمی 90% نفت خود را به چین و هند می فروشد. مشخصاً این حجم آن هم با تخفیف فضا را برای ایران تنگ کرده. از آغاز جنگ ایران و روسیه خود را همپیمان راهبردی می نامند. اما همزمان آنها بر سر فروش نفت که مهمترین منبع پر کردن بودجه‌های تحت فشار این دو کشور است رقابت سرسختانه‌ای دارند. این دوستی‌ها صرفاً ظاهری است.
پس از وضع تحریم‌های غرب علیه روسیه، تجارت روسیه و چین به طور بی‌سابقه ارتقا یافته و سال گذشته به 240 میلیارد دلار رسید. در این مدت صادرات روسیه به چین 12% و صادرات چین به روسیه 43% رشد داشته و این در حالی است که صادرات کلی چین در بازار جهانی 4.5% افت نشان می‌دهد. عمده صادرات چین به روسیه تجهیزات و فناوری‌هایی است که فروش آن به روسیه از سوی کشورهای غربی محدود شده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
بازار تلفن‌های سری. تو هر
دشت
چهره. هشت، یوان سعدی.
کرمانشاه.
کرمان.
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
خب در اینجا به پایان مجله ساعت 20 رادیو فردا رسیدیم. ممنونم که ما را همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.